أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط جزم در مدعی و در استدلال بر قول به عدم اشتراط جزم بود و گذشت این که بر نفی این اشتراط استدلال شده به عده‌ای از نصوص، حالا چه به عنوان استثناء یا به عنوان استدلال بر عدم اشتراط علی الاطلاق. در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان استثناء و در کلام مثل محقق کنی به عنوان استدلال عام. عبارت محقق کنی اینه، فرموده و فی باب زمان الصائغ والاجیر من الوافی و غیره اخبار کثیره یصح الاستدلال بها على المدعا، که عدم اشتراط جزم در دعواست. منتها فرموده ان جعلنا صاحب المال مدعیا و صائغ او الاجیر منکرا، و بعدم در این مجال ادامه داده که همین طورم هست، صاحب مال مدعیه و اون طرف مقابل در حقیقت منکره. صاحب مال مدعیه، عبارت ایشون درش یک تساهلی هم هست. مدعیه ظاهرش بعد اینه که مدعی طلبکاری به نحو جزمه، و حال اینکه منظور ایشون حتما نمیخواد تخطی از نصوص بکنه، جایی است که مدعی احتمال ضمان اجیره، ولو ظاهر عبارت ایشون آخه به قرینه مقام استدلالش هم که هست باید مدعای ایشون این باشه که این روایات در فرض ادعای احتمال طلبکاری از صاحب مال، نه طلبکاری جزمی، چون اصلا اگر اون باشه که دیگه ربطی نداره به ادعای ایشان در مقام. ولذا فرمایش ایشون اینه که اگر بنا بشه صاحب المال مدعیه و اون طرف مقابل منکره، دیگه مشکلی از ناحیه این که این اخبار علا خلاف القاعدم هست اتفاق نمیفته. ایشون برای تتمیم استدلال به این روایات یه مقدمه ای رو داره طی میکنه، و اون اینه که اگر این روایات مدعی عبارت باشه از اجیری که مال به دستش تلف شده و صاحب مال مدعا علیه باشه، اصلا این خروج از موضوع بحثه که طرح دعوای احتمالی. اون چه محط بحثه اینه که اگر مدعی طرح دعوای او مبنی بر احتمال باشه، اگر مدعی در روایات که اجیر و اون طرف مقابل عبارت از اجیر باشه، خب اجیر که طرح دعوای احتمالی نمی کنه، اجیر میگه من ضامن نیستم، مال تو تلف شده بدون خیانت، به شاید طرح دعوا نمی کنه. بعضی ها خواستن بگن خب این روایات ناظر به جاییست که مدعی اون اجیره، درش آمده مدعی که اون اجیره باید قسم بخوره، گفتن این باید برخلاف قاعده است، چون علل قاعده یمین وظیفه منکر نه مدعی. پس این روایات ربطی به مسئله ما نخواهد داشت. مسئله ما جایی است که مدعی ادعای او مبنی بر احتمال باشه. اینجا این در این روایات مدعی جازمه. مدعی کیه؟ اون اجیری که مال دستش تلف شده است، اون که جازم، اون محتمل نیست. منتها این مدعی علل قاعده یمین به عهده اون نبود، علا خلاف القاعده گفته شده باید قسم بخوره. پس این روایات ربطی به محط بحث ما نداره. محقق کنی رضوان الله علیه میخواد این روایات رو به جرگه استدلال برگردونه، بگه نه، این روایات در مورد طرح ادعای احتمالی است و مدعی صاحب الماله، نه اجیری که مال در دستش تلف شده. سائق و حمالی که مال در دست او تلف شده و مدعی تلف یا سرقت اون ماله. شما می‌فرماید دایی نداریم روایات رو معکوس معنا کنیم. طبق قاعده یمین به عهده کیه؟ یمین به عهده منکره. چجور شد صاحب المال مدعی شد؟ صاحب ایشون ضمن این که اینجا تقریر کرده، میتونید شما دو جور که انهو طرح دعوا کنید. طرح دعوا از ناحیه اجیر به اینه که بگه من بریع از ضمان مال شما هستم. طرح دیگرش اینه که مدعی بگه من طلبکارم صاحب المال. ایشون گفته همین دومی درسته، صاحب المال میگه من طلبکارم، پس داره ادعا میکنه، ادعای طلبکاری میکنه. چون جازمم نیست پس بر اساس احتمال داره ادعای طلبکاری میکنه. این کلام محقق کنیز در تقریر دلالت این روایات فرموده، بعد از آنی که فرموده تلف منقسم به تقصیری و غیر تقصیری است، فرموده فصورت و مخاصمت صاحب المال معهم، یعنی مع الاجراء، مرتن هی انه یطالبهم به ماله. میگه به من بدید مالمو. و هاولا یدعون التلف. پس مدعی که انه اینا میشن، اجیر میشه، و صاحب المال ينكر دعواهم، میگه نه بابا تلف نشده، بی خود میگن. اگر این باشه این روایات مربوط به بحث ما نمیشه، چون مدعی در حقیقت اون شخص جازمه که خود اجیر. اما ایشون میگه صورت دیگه اینه و اخرى، انداختم یه تیکه از عبارتو، لا یطالبهم صاحب المال به ماله، تا او بشه منکر و اونا بشن مدعی، بل یدعی علیهم من اول الامر انکم فرطتم. صاحب مال ادعا میکنه ابتداعا شما تفرید کردید، کوتاهی کردید، تعدی کردید، و هم ینکرونه. و ایشون میگه این روایات همین دوم رو داره میگه، پس روایات همون مسئله ما نحن فیه. تا این که میفرماد و علیه یکون المدعی صاحب المال یا صاحب المال اسم یکونو، و احلافهم على طبق القاعده. بعد فرموده ویجی و فی الموارد التی تسمع فیها الدعوا من غیر طریقین ما یؤید کون الامنا منکرین شرعا و این کان کلامهم به صورت دعوا. بعد متعرض اخبار میشه که واقعا دو روایاتی هم که ایشون بعد در این مجال ذکر میکنه اونایی که تو کلام های خویی هم نیامده، البته بعد از آنی که ایشون اخبار دیگری که در غیر این مجال بود قبلا استدلال کرد. خب این کلام محقق کنی و دیگران بود در استدلال به این روایات. عرض ما این بود که اصلا استدلال به این روایات خروج از محل بحثه و این روایات اجنبی از محل بحثه. به بیانی که تفصیلش گذشت، اونی رو که الان میخوام دنبال بکنم که اون بیان گذشته رو هم در ضمنش دو مرتبه تقریر میشه، این است که ببینید محل بحث ما جایی است که مدعی طرح ادعا بکند بر اساس احتمال و اثبات اون منوط به مثبت بعد طرح دعواست. اینجا محل بحثه که آیا این آقایی که دعوا رو به صورت غیر جزمی طرح کرده یا مدعی که جازم نیست، این دعوا رو از اون میپذیرن تا با او ادامه مسیر بدن و از او مطالبه بیانه کنن و از او مطالبه حجت بکنن یا نه؟ این محل بحث ماست. اما جایی که مدعی ادعای او مبنی بر حجت موجود بالفعله، این که اصلا از محل بحث خارجه. چرا از محل بحث خارجه؟ اصلا این خروجش خروج تخصصیه، نه خروج اصلا ربطی به محل بحث ما نداره این روایات. چون در مورد وجود حجت برای شخص در مورد طرف لازم نیست طرح دعوای واقع رو بکنه تا به وجه احتمال باشه، بلکه طرف طرح دعوای حکم ظاهری رو به نحو جزم میکنه. یعنی چه؟ یعنی اینکه مدعی میاد میگه من از این آقا حق مطالبه مالم رو دارم، لازم نیست بیاد بگه این آقا شاید مالم رو تلف کرده باشه تا نوبت برسه که به این آقا بگن آقا مثبت بیار. مدعی میاد میگه که من به اعتراف خود این آقای مدعا علی حق مطالبه دارم، نمیگم من حتما واقعا حق طلبکاری دارم، اثباتا حق مطالبه دارم، چون مقتضای نصوص کان علی یضمن اینه که اجرا در مقام احتمال خیانت محکوم به ضمانند، اما محکومند به حکم ظاهری ولو از قبیل اصل عملی. اجیری که شاید خیانت کرده محکوم به ضمانه مگر بیانه بر براءت و عدم خیانت داشته باشه یا مگر قسم بر نفی خیانت بخوره و الا بدون اون ضامنه. خب مفاد این روایات این مطلبه که اجرا ضامنند خب مدعی در محکمه میاد میگه این اجیری که طرف منه طبق قول امام صادق کان علیون یضمن زامنه، مگر یمین بر نفع داشته باشه و الا زامنه. این دعوا رو به محکمه طرح میکنه. این دعوا دعوای احتمالی نیست. بله احتمالی بودنش به چیه؟ احتمالی بودنش به اینه که اگر طرف قسم بخوره دعوای مدعی منتفی خواهد شد به قسم، ولی تا قسم نخورده دعوا پابرجاست. پس اصلا دعوا مبنی بر احتمال طلبکاری نیست، بلکه دعوا مبتنی بر جزم به طلبکاری است. مدعی میگه من حتما طلبکارم، منتها حتما طلبکارم ظاهرا. مثل چه؟ مثل این که من مدعی قبلا دیدم این طرف مقابل من اعتراف کرد به این که من به تو بدهکارم. خب من اینجا تو محکمه میام طرح دعوا میکنم، میگم من حتما از این آقا حق مطالبه طلبمو دارم، اون طلبی رو که خودش معترفه حتما حق دارم. این همونیه که گفته میشه و نیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. این آقا اقرار کرده نهایت بر من مفید ظنه، اما منافات نداره که حجت قطعیه. چون حجت قطعیه پس من اقامه دعوای بر طلبکاری طبق حجت میکنم. مفاد این روایات یک حجت دیگری است و اون اجیری که شاید خیانت کرده. اگر من بیام طرح دعوا بکنم بر اساس اقرار طرف، بیام بگم من از این آقا طبق اقرار او حتما طلبکارم، این ادعا مسموع یا مسموع نیست؟ فقیهی پیدا نمی کنید بگه مسموع نیست. منتها این ادعا رو که طرح کردم به من میگن بیا اثبات کن که این آقا اقرار کرده. ادعای من این است، نمیگم که حتما از او طلب کارم، میگم حتما اقرار کرده به بدهکاری به من و باید از عهده این اقرار خودش خارج بشه. خب این ادعای احتمال یا جازمه؟ قطعا جازمه در اقرار و اعتراف، ولو از حیث افاده بدهکاری واقعی مفید جزم نیست، اما از حیث تأثیرش در حق من در طلبکاری، نه فقط حق من در اقامه دعوا، حق من در طلبکاری حکم، این حکم ظاهری، این یک جعل واقعی داره. ولذا اگر اقرار کرده بود بدون محکمه میرم از خونش به عنوان تقاص مالو بر میدارم، ولو یقین ندارم طلب کارم، میگم طبق اقرار خودش که جائزون نافذون ترتیب اثر میدم به مخاصه. حالا یکی از آثار اینه که در محکمه میرم طرح دعوا میکنم به نحو جزم، میگم من از این آقا حتما مستحق مطالبم، ولو یقین به طلب کاری واقعی ندارم اما یقین به استحقاق مطالبه دارم. آیا نزاعی در این هست که اگر من مدعی جزم به استحقاق مطالبم این دعوا مسموعه؟ فقیهی پیدا می کنید بگه نه این ادعا مسموع نیست چون طرف یقین نداره که واقعا طلب کاره. ولذا دیدید هم مرحوم کنی هم مرحوم های خویی نکته رو داره که اگر مدعی بیانه داره کافیست بر این شرطی که در صددش هستیم، کافیست شخص بیانه داشته باشه. لازم نیست من که طرح ادعا میکنم یقین به طلبکاری واقعی داشته باشم. اگر بیانه من دارم، احتمالم دارم میدم این بیانه اشتباه میکنه، ولی خب بیانه من دارم. مرحوم آقای خویی داره، تو جواهرم هست، مرحوم کنی هم داره، ولا اشکال فی، که حتما حق طرح دعوا داره، ولا اظن ان یختلف فی اثنان. خب اگر بناس با وجود بیانه حق طرح دعوا دارم، حالا به جای بیانه حکم امام صادق به زمان اجیر رو دارم. فرق مگر بین حکم امام صادق به حجیت بیانه که طرح دعوای قطعی بر اساسش جایزه و حکم امام صادق به زمان اجیر؟ خب من وقتی که میدونم امام صادق فرموده این اجیر ضامنه، تو محکمه میام میگم آقا من حق دارم این اجیر رو ملزم بکنم به پرداخت، مگر قسم بخوره به عدم ضمان یا بیانه داشته باشه بر عدم. این چه ربطی داره به طرح ادعای احتمالی که صاحب الجواهر مسئله رو طرح کنه، محقق کنی مطرح کنه و دیگران هم مثل مرحوم آقای خویی بیان به عنوان استثناء از قاعده اشتراط جزم؟ ربطی نداره. خروج این موارد از موضوع بحث ما خروج تخصصیه، اصلا مندرج در موضوع بحث نیست. اصلا اشتراط جزم در مدعی یعنی چی؟ یعنی اشتراط جزم به استحقاق، اما از استحقاق واقعی یا ظاهری. و در اون چه در این روایات آمده جزم به استحقاق ظاهری است و طرح ادعا بر این اساس هیچ محذوری ندارد. بله، یه مورد رو گفتیم که داخل در محط بحث ماست، منصوصه و اون قضیه تهمت قتله. اونجا بله عین بحث ماست و اگر بناس اشتراط جزم رو گفتیم این مورد رو باید استثناء کنیم، چون طرف میاد طرح دعوا میکنه، ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که شاید این آقا کشته و در هیچ دلیلی نداره که به این که کسی که شاید کشته فهو قاتلون. در مورد اجیر شاید خیانت کرده فهو وامنون، اما در متهم به قتل نگفتن المتهم بالقتل وامنون. تازه المتهم بالقتل طرح دعوا کنید. اگر حجتی بر اثبات بعد از این بود فهو، و الا هیچ. حجت بر اثبات چیه؟ یکیش عبارت از نکول متهم از یمین. باید اونا قسم بخورن، اگر قسم نخوردن محکوم به ضمانن. ما اینو در بحث قصاص بحثشو مفصلم مطرح کردیم. و از اون جاهایی است که رد یمینم ندارد، رد یمین در غیر این مورده. ادله خاص این که متهم، اولا متهم باید اقامه بیانه بکنه بر نفی قتل، اگر نداشت مدعی چه بیانه داشته باشه چه با قسامه میتونه اثبات جرم بکنه. اگر قسامه اقامه نکردن نوبت میرسه اون مدعا علیه قسمه بر نفی بخوره. اگر قسم بر نفی خورد از او دفع تهمت میشه، اگر قسم نخورد ملزمه و ما گفتیم حتی ملزمه به قصاصه. گفتیم ولو در جای دیگر بگیم که مدعی حق اعاده یمین رو به مدعا علیه، حق حواله یمین رو به مدعی داره، اما اینجا همچین حقی نداره. چون در این مورد اصلا فرض شد با احتمال، با احتمال مدعی این که اون متهم قاتل طرح دعوا می شود، دیگه با احتمال که نمیتونه مدعی قسم بخوره، و لذا اون انصار گفتن کیف نقسم الا ما لم نر ولم نشهد. فرمود اذن یحلف الیهود، یعنی چه اذن یحلف الیهود؟ یعنی یهودیا قسم بر نفی میخورن. یعنی چه قسم بر نفی میخورن؟ یعنی با اینکه شما نمیتونید قسم بر اثبات بخورید، اونا باید قسم بر نفی بخورن. یعنی چه اونا باید قسم بر نفی بخورن؟ یعنی اگر قسم نخوردن ضامنن. ما این بحثشو در کتاب قصاص دنبال کردیم، از اون جاهای باریک بود، جاهای مهمم بود که اصلا خود همین بحث این که آیا یمین رد یمین میشود به مدعی نمیشود، همون جام طرح شد. مقتضای دلیل الزام مدعا علیه در متهم به قتل، الزام او به یمین در فرضی که مدعی جازم نیست و موظف به یمین نیست، معناش اینه که اگر مدعا علیه قسم نخوره ضامنه. اصل زمانش که تردیدی هم درش نیست، منتها بحث این بود که آیا ضامن قصاصه یا ضامن دیه. گفتیم ظاهر ادله اینه که ضامن قصاص هم هست. خب این مورد بله استثناس از طرح ادعای احتمالی، اما این موارد دیگه این گونه نیست، اصلا خروجش خروج موضوعی. و شما به این یک مورد نمیتونید اثبات بکنید اگر دلیل دیگری بر عدم اشتراط جذب نبود الا هذا، با این یک مورد نمیتونید اثبات عدم اشتراط جذب بکنید. خب این مورد جذب شرط نیست لأهمیت دماء و نفوس، که در روایات آمده که خداوند اصلا اینو قرار داده برای اینکه اصلا اگر این نبود قصاص خونسا بود. ما اینجوری در بحث قصاص بحث رو دنبال کردیم، گفتیم اصلا مستفاد از روایات ما اینه که اگر بحث قسام نبود بحث قصاص خونسا بود. اونی که آمده قصاص رو مفهوم دار کرده بحث قسام است، چون معمولا اثبات قتل با بیانه معمولا میسر نیست. طرف معمولا بر نمیاد علنی، حالا یه لاته چجوریه خلاصه یاغی رو بگذارید، معمولا قتل یواشکی اتفاق میفته و لذا بخواد با بیانه اثبات قتل بشه هیچی، نتیجه اینه که موارد عمده‌ای ثابت نخواهد شد. و حالی که ولکم فی القصاص حیات و یا اولی الالباب، خدا خواسته با تشریع قصاص حفظ دماء کنه، و در بعضی از روایات در باب قسامه آمده قریبه به این مضمون که اگر نبود این قسامه تضییع میشد دما. چی بود اون روایت که برای اینکه فاسق انما جعل قسامه، تا اینکه فاسق اقدام بر قتل نکنه، قسامه رو بر این جهت قرار داده. و لذا فرق است بین زنا که شارع اصلا میخواد اثبات نشه، اما دما شارع میخواد تحفظ بر دما بکنه، نه اینکه بخواد خونها پامال بشه. شارع اثبات رو اینجا قرار داده تا خونها نادیده و پایمال بشه. اصلا در باب مثل ارتکاب فواحش شارع دستی دستی میگه چشمتون رو ببندید اصلا. اما اینجا این نیست، ولذا اونجا در باب فواحش میگه طرف اقرارم میکنه، هی او رو رد میکنن، هی رد میکنن، ولی در مورد اقرار به قتل اقرارشو تا اقرار کرد دو دستی میگیرنش. اما در اونجا اقرار که کرد پسش میزنن، میگن برو لعلک قبلت، لعلک لمست، لعلک غمست. نتیجه این شد در خصوص باب قتل و اتهام قتل، اشتراط جزم منتفی بلا ریبه، ولی این دلیل نفی اشتراط علل اطلاق نمی شود. خب پس ما با این بیان تمام این استدلال در این به این روایات رو رد کردیم، ولی در این حال ما اشتراط جزمم قبول نداشتیم. حالا ولو فل جمله، یعنی ولو به اون حرف صاحب جواهر که یک دعوایی که عرفاً مسموعه، نمیخوایم بگیم که طرف رو برید تو خیابون که میبینید به صرف این که شاید پدر جدش بدهکار پدر جد شما بوده یقشو بگیرید، این بحث دیگه است. نه، این که بابا شاید من یه برگه ایه مبنی بر اقرار این آقا به این که به من بدهکاره، ولی این برگه اعتبار سندی نداره، اما در حد احتمال عقلایی برای طرح دعوا کافیه، حداقل در این موارد. ما گفتیم که جزم شرط نیست. وجوهی که تا اینجا مطرح شد تمام این وجوه نتونست اثبات بکنه این مطلب رو. هر آنچه از وجوه مطرح شد نه اصل نه عمومات، به تنهایی که در کلمات صاحب جواهر و محقق کنی آمد، و نه هم این وجه سوم که این نصوص خاصه، این نصوص خاصه هیچ تأثیری در نفی شرطیت نداشت. اونو حالا اونم بله، اونو فل جمله پذیرفتیم، اونم نیاز به دنبال کردن داره، ما اونو تقریر خواهیم کرد، اونو فقط در حد اشاره اونجا گفتیم. منتها اینم گفتیم که خب اطلاق اون ادله مدعی باید ببینیم اون آثار مترتبه بر دعوام آیا بر مطلق مدعی مترتبه. گفتیم بله در صدق مدعی جزم شرط نیست، ولی به صاحب جواهر اشکال کردیم، گفتیم خب صدق مدعی میکنه، آیا هر مدعی دعوای او مسموعه، یا اینکه مدعی اصلا اینه که دعواش مردوده، مدعی احتمالی دعواش غیر مسموعه. اینو خود مرحوم نراقی هم این اشکال رو داشت، مرحوم محقق کنی هم این اشکال رو داشت، ولذا آمدن دست به دامن یک زمیمه ای شدن. ما اون زمیمه رو اگر بکنیم حرف درستیه که قبل اشاره کردیم، و این رو انشالله بعد توضیح بیشتری هم خواهیم داد، و وجه مهمیه به این تقریری هم که میخوایم عرض بکنیم. در حقیقت اصولش تو کلام مرحوم محقق کنی و نراقی بود، تقریری هم ازش خواهیم کرد. تا اینجا سه وجه این وجوه تمام نبود بر جواز اقامه دعوا بدون جزم. سه وجه دیگر غیر از این سه وجه در کلام محقق کنی آمده. من عناوینش رو ذکر بکنم، آیون مراجعه بکنن تا فردا برآورد بکنیم این وضعیت این سه وجه دیگر رو. یک، مرحوم محقق کنی فرموده بنای عقلا در محاوراتشون بر تکلم بر اساس ظن. یعنی اگر یه حرفی میزنن جواز تکلم به اون کلام مبتنی بر جذب اونها به اون چه میگن نیست. میگن مثلا تو بازار گرانیه، تو بازار گرانیه، لازم نیست یقین داشته باشن گرانیه، همین که گمانی به گرانی باشه تکلم به این کلام در بنای عقلا طرف دروغگو و متکلم به ما لاینبغی به حساب نمیاد. خوب دقت کنید، محقق کنیست. این غیر از اینه که این حرفی که میزنه حجته، تکلم به اون جایزه. ولذا اگر اینو تمهید برای این میشه، اگر گفته شد ادعا مثلا برش این امر مترتب میشه، یعنی به همون نحوی که در محاورات حرف میزنید اگر ادعایی هم بود این اثر برش بار میشه. تو محاورات اگر حرف بزنید بر اساس گمان حرف میزنید، کما این که بر اساس یقین مجازید حرف بزنید. پس ادعای شما بر این اساس مشکلی نداره. خب حالا این ادعایی رو که بر اساس احتمال جایز بود به صورت جزم بیارید، به صورت جزم، نه اینکه اظهار جزم بکنید، یعنی به صورتی که بی تردید این حرفو بزنید، بگید بله ما طلبکاریم. حالا ما طلبکاریم یعنی چی؟ واقعش اینه که یعنی ما گمان به طلبکاری داریم، با اینم سازگاره. پس بنابراین موضوع ادله سماع دعوا شامل ادعایی که مدعی جازم نیست و مصرح به عدم جزمه و به ظنه خواهد بود. این یک استدلال. دوم که به حسب ترتیبی که ما ذکر کردیم میشه پنجم. سه تا قبل ذکر کردیم، این شد چهارم، حالا پنجم. ایشون ادعای سیره فرموده. سیره اینو ضمن همون امر دوم اشاره میکنه. سیره بر اینه که مدعی بر اساس گمان به طلبکاری طرح دعوا میکرده. اینو ایشون مستقل مطرح نکرده، ضمن اون دلیل دوم، به این اعتباره که انو طرح دعوا بر وزان دیگر محاوراتشونه. یعنی همان طوری که در محاورات وقتی قصه های کلثوم ننه رو نقل میکنن بر اساس ظن حکایت میکنن، ادعارم در محاکم طرح میکنن بر اساس همون فن. سیره بر اینه. اما خب این یه دلیل مستقلیم تو رو باشه. حالا ما چه کار داریم حرفای دیگه شون در محاورات چجوره؟ خود طرح دعوا سیره‌ای برش هست که اینو میرن در محکمه بدون قطع و بدون جزم در دعوا طرح میکنن. این دو. و وجه سومی که در کلام ایشان آمده اینه که اگر بدون جزم اگر طرح دعوا جایز نبود، لوا حق کثیر، مستلزم ضیاع حقوق میشه، که انه شارع به این راضی نیست. این سه وجه رو در کلام ایشان آیون مراجعه بکنن تا عرض کنم انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.